به نام خداوند جان و خرد که از این بدتر اندیشه بر نگذرد. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم و امروز نشست هفتگی شهر کتاب اختصاص داده به بحث درباره کتاب آشنایی با روان آسیب شناسی عمومی که نظریات پروفسور کاریاسپس هست، نوشته آقای دکتر فربود فدایی روانپزشک، که این کتاب رو مؤسسه انتشارات اطلاعات منتشر کرده. کاریاسپس از فلاسفه مشهور آلمانه که هم روانپزشک بود، هم حقوق خوانده بود و هم الهیات مطالعه کرده بود و تأثیر فراوانی در روانپزشکی و فلسفه داشت. یاسپس رو از پیشگامان اگزیستانسیالیسم می دانن، ولی نوع اگزیستانسی که او اعتقاد داشت خب با بعضی از فیلسوفان دیگه متفاوت بود که اشاره خواهیم کرد که تفاوتی داشت، و همچنین به دلیل ایجاد روش بیوگرافی که دارای کاربرد روانشناختی مهمی شهرت فراوانی داره. یاسپس در سال 1883 متولد شد، در رشته پزشکی تحصیل کرد و در سال 1909 درجه دکترای خودش رو به دست آورد. بلافاصله کار روانپزشکی رو در بیمارستان دانشگاه هایدلبرگ در آلمان آغاز کرد و علاقمند شد که روش درمان بیماری‌های روانی در اون دوره یاد بگیره. به روان درمانی علاقه فراوانی داشت. همسر کاریاسپس دختر یک زوج یهودی بود و در اون شرایط جهانی که نازیسم مسلط شده بود و در آغاز جنگ جهانی بود، یاسپس به دلیل و با ظهور نازیسم از مقام استادی برکنار شد به خاطر همسرش، و بعد از پایان جنگ در سال 1946 به فعالیت‌های خودش رو مجدداً آغاز کرد، اما به دانشگاه بازل سوئیس رفت و ما یاسپس رو باید آلمانی و سوئیسی تبار بدونیم. در آلمان به دنیا اومد، در اونجا تحصیل کرد، اما در آخر عمر در بازل سوئیس بود. در زمینه روانشناسی و روانپزشکی اثر مهمی داره با عنوان آسیب شناسی روانی عمومی که این کتاب به یک کتاب کلاسیک در این حوزه تبدیل شده و پایه‌های پیشرفت روانپزشکی رو در آینده این کتاب بنا گذاشته، که آقای دکتر فدایی مفصل درباره این اثر و جایگاه یاسپس در این حوزه توضیح خواهند داد. من یه اشاره‌ای می‌کنم به آثار فلسفی یاسپس برای اینکه مخاطبان و علاقه‌مندان هم بدونن یاسپس چه جایگاهی در فلسفه داشته. در حوزه فلسفه آثار متعددی نوشت که برخی از اونها که البته به نظر من بیشترش تا اونجایی که من جستجو کردم به فارسی ترجمه و منتشر شده. یاسپس در سال 1969 هم به عنوان شهروند سوئیس در بازل درگذشت. آثاری که از یاسپس در حوزه فلسفه به فارسی ترجمه شده، ابتدا به مجموعه ای اشاره می کنم که به نام فلاسفه بزرگ مشهوره، که درباره بسیاری از فلاسفه نوشته، که در فارسی این اثر به صورت تکنگاری هایی به صورت جداگانه منتشر شده. درباره آگوستین، فلوتین، کنفوسیوس، بودا، کانت، مسیح، اسپینوزا، سقراط، و که بیشتر اونها هم مرحوم محمد حسن لطفی که مترجم آثار ارسطو و افلاطون و فلوتین بود و به یاسپس علاقه داشت، از آلمانی به فارسی ترجمه کرد. فلاسفه بزرگ تاریخ فلسفه نیست. وقتی که شما این کتاب رو میخونین به عنوان تاریخ فلسفه نوشته نشده، بلکه یاسپس پس از مقدمه مفصل که بر این کتاب نوشته درباره مفهوم بزرگ بست داده، توضیح داده، شرح داده و بیان این که این مفهوم در مورد چگونه کسانی صادقه اشاره کرده و کوشیده که بدون رعایت ترتیب زمانی و چند تنی رو که به گفته یاسپس در مدار به صلاح در بیدار کردن بشر نقش اساسی داشتن معرفی کردن. یعنی اگر شما میبینین که عنوان کتاب فلاسفه بزرگ است اما حضرت مسیح هم هست، این اشارهش به اینه که این نقشی که در بیدار کردن بشر داشتن. اما از آثار دیگر او که به فارسی باز ترجمه شده، نیچه، درآمدی به فهم فلسفه ورزی اوست که آقای سیاوش جمادی ترجمه کردن. این کتاب در ایران هم استقبال شده، تاکنون 6 بار چاپ شده، تجدید چاپ شده. کتاب دیگری داره، نیچه و مسیحیت، با ترجمه عزت‌الله فولادوند. کتابش دیگر او زندگی نامه فلسفی من، باز با ترجمه عزت‌الله فولادوند. آغاز و انجام تاریخ با ترجمه مرحوم محمد حسن لطفی. عالم در آینه تفکر فلسفی با ترجمه مرحوم محمود عبادیان، دکتر محمود عبادیان. کوره راه خرد، درآمدی به فلسفه با ترجمه محمود ایرانی طلب. فلسفه اگزیستانس با ترجمه لیلا روستایی. فلسفه وجود که البته ترجمه دیگری از همون فلسفه اگزیستانس به نام فلسفه وجود با ترجمه بیتا نخعی. راه‌هایی به تفکر فلسفی، درآمدی به مفاهیم بنیادین با ترجمه محمود عبادیان. مسئله تقصیر با ترجمه فریده فرنوتفر و امیر نصری. کتاب ایده دانشگاه که به نظر من کتاب بسیار خوندنی و جالبی هست که همین چند وقت پیش منتشر شد با ترجمه مهدی پارسا. عقل و ضد عقل در روزگار ما با ترجمه سید ضیاء تاج‌الدین. تراژدی کافی نیست با ترجمه البرز حیدرپور. این کتاب هایی است که من دیدم از یاسپس به فارسی ترجمه شده، البته ممکنه ترجمه های دیگه ای هم باشه، من ندیدم، معمولا گاهی ممکنه تو شهرستان هست. یه خوشبختی یاسپس داشته که مترجمای خوبی سراغ آثارش رفتن، مثل محمد حسن لطفی، مثل فولادوند، مثل عبادیان و دیگران، که ما خیالمون راحت هست که به مت خیلی میتونیم اتکا داشته باشیم و این آثار فلسفی است. اما کاش یک مترجمی پیدا شده و اون کار سجدی فلسفه او، یک سجدی داره درباره فلسفه، اون اثر رو ترجمه کنه که اون اثر بسیار مهمه و ما بتونیم با یاسپس آشنایی بیشتری پیدا بکنیم. اما در حوزه روانپزشکی و رواندرمانی، کتاب ماهیت رواندرمانی ارزیابی انتقادی با ترجمه آقای دکتر فربد فدایی قبلا منتشر شد که در سال 1396 هم ما در شهر کتاب نشستی درباره این کتاب داشتیم که انشالله باز دوباره بازنشر میکنیم گزارشون نشست رو که درباره اون کتاب بیشتر آشنایی پیدا بکنن. اما به تازگی کتاب آشنایی با روان آسیب شناسی عمومی بر اساس نظریات پروفسور کاریاس و آقای دکتر فدایی نوشتن که این کتاب به آرا و نظریات یاسپس در حوزه روان آسیب شناسی عمومی اشاره میکنه. کتاب آسیب شناسی روانی عمومی یاسپس کتاب مهمیه. یاسپس در این کتاب با توجه به ممانی فلسفیش به تحلیل رواندرمانی و موضوعات مرتبط با اون میپردازه و معتقده که در میان شاخه‌های روانپزشکی هیچ کدام غنی‌تر از رواندرمانی نیست. کسانی که علاقه دارند با رواندرمانی از نگاه یک روانپزشک فیلسوف درجه اول آشنا بشن، این کتاب بسیار راهگشاست. آشنایی برای مخاطبان در روزگار ما که الان روزگار کرونایی است و کشور ما و جهان با این ویروس روبروست و همچنین با مسائل و مشکلات بسیار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و روانی که مردم ما الان در ایران با روبرو هستند، شاید این کتاب بتونه به ما کمک کنه. خوندن این کتاب که چگونه میتونه برای ما باز بکنه روان آسیب شناسی عمومی و چگونه میتونه التیام بده در دو گرفتاری هایی که داره و نکات خوبی برای آموزش داره و ما بتونیم دغدغه ها رو کنار بذاریم، به انسان گرایی روی بیاریم و نکات معنوی که برای ما به ارمغان داره. یاسپس همونطور که گفتم در میان اگزیستانسیالیستا اگزیستانسیالیست خدا باور بود، اما به دینی اعتقاد نداشت ولی خدا باور بود و یک توجهی هم به معنویت داشت. شما در همه آثارش میبینین که به این نکته اشاره کرده. یاسپس اعتقاد داشت که رواندمانی در عصر حاضر نه تنها میخواهد به بیماران روان نژند بلکه به کل انسانیت از نظر همه نیازهای روحانی و فردی او کمک کنه. من از دوستان میخوام که هم آثار فلسفی یاسپس رو بار دیگر در کارهای مطالعه خودشون بذارن، هم در حوزه روان درمانی و روان پزشکی این دو اثری که آقای دکتر فدایی ترجمه و تألیف کردن مطالعه بکنن حتما، و خیلی دستاوردهای خوبی برایشون خواهد داشت و آموزه هایی که برای بهبود زندگی برای هر کسی میتونه کمک کنه. سپاسگزاریم از آقای دکتر فدایی که با اشتغالات بسیاری که دارن دعوت ما را پذیرفتن که درباره این اثر بیشتر با ما صحبت بکنن و بعد ما بتونیم که با این متفکر بزرگ قرن بیستم آشنایی بیشتری پیدا بکنیم. از آقای دکتر فدایی دعوت میکنم که تشریف بیارن بحثشون رو آغاز کنن.
ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم و از آنچه دیده ایم و شنیدیم و خوانده ایم. در درجه اول از جناب آقای محمد خانی استاد ارجمند که چون این فرصتی رو در اختیار ما گذاشتند که در مورد یاسپرس تبادل نظر کنیم تشکر میکنم. این اقدام فرهنگی در این شرایط ویژه‌ای که کشور ما با اون روبروست بسیار ارزشمنده و تداوم اون هم کاری است که همت عالی میخواد. من به خاطر اینکه گفتنی راجع به یاسپرس زیاده و عنان صحبت رو از دست ندم، سعی میکنم که بیشتر از طریق یادداشت‌های خودم بحث رو ادامه بدم. در غیر این صورت ممکنه که زیاد حاشیه برم. کارل یاسپرس بیشتر به عنوان یک فیلسوف شهرت داره. در این حال او رو بزرگترین روانپزشک قرن بیستم خواندند. حتی برای کسانی که بر یاسپرس به عنوان یک روانپزشک متمرکز هستند، باید متذکر بشم که شناخت فلسفه یاسپرس از طریق خواندن آثار روانپزشکی و روانشناسی او و به ویژه کتاب عظیم روان آسیب شناسی عمومی میسره. کتابی که من تألیف کردم کوششی است برای معرفی یاسپرس روانپزشک، چه از طریق کتاب روان آسیب شناسی عمومی خود او و چه از طریق کتاب‌ها و مقالاتی که درباره او نوشتند، و همینطور تلخیصی است از کتاب روان آسیب شناسی عمومی یاسپرس. گر بریزی بحر را در کوزه‌ای چند گنجد، قسمت یک روزه‌ای. و این مقدمه است انشاءالله برای اینکه خود اون کتاب خونده بشه. اگر ما بتونیم دو وجه عمده برای یاسپرس قائل بشیم، یکی از اونا پدیدارشناسی و دیگری هستیگرایی و عقیده به اصالت وجوده که از قضای روزگار خود یاسپرس میگوید به هیچ یک از این دو مکتب دلبستگی و وابستگی نداره. به طور خیلی ساده پدیدارشناسی میگوید که یک جهان واقعی بیرون از ذهن ما وجود داره. اما نمیتونیم به کنه اون پی ببریم و تنها از طریق پدیدارها، یعنی تأثیراتی که آن جهان بر ذهن ما میذاره، میتونیم تا حدودی اون رو دریابیم. اما در مورد هستی‌گرایی باید گفت که یک مکتب فکری واحد نیست، دیدگاه یا رویکردی است که به صورت‌های گوناگون توسط پیروان خودش ارائه شده یا فهمیده شده. اون چیزی که بین کسانی که اگزیستانسیالیست خوانده میشن مشترک است این است که انسان تنها زمانی میتونه وجود انسانی اصیل خودش رو بشناسه که مشخصاً به عنوان یک موجود مستقل در موقعیتی ویژه درگیر بشه و انتخاب کنه. یاسپرس این موقعیت‌ها رو موقعیت‌های مرزی اسم گذاشته. گرنتس سیتواتسیونن. کارل یاسپرس پس از سورن کیرکگور شاخص‌ترین فرد در میان فیلسوفان اگزیستانسیالیست خداباور، کسانی که به خداوند معتقدند و برای رابطه انسان با خدا اهمیت ویژه قائل هستند. از نظر یاسپرس دو مفهوم اگزیستنس و آزادی میتونن جایگزین بشن. یاسپرس تاکید داره که آزادی رو به صورت مفهومی نمیشه مطرح و تعریف کرد، چون آزادی وجودی مجزا از انسان نداره، نمیتونه به عنوان یک شیء و عین متعلق شناخت قرار بگیره. تنها راه شناخت آزادی عبارت است از تجربه اون در عمل و در متن زیستن. به قول هایدگر آزادی عبارت است از توانایی شدن آنچه که باید باشه. برای اینکه راجع به یاسپرس به عنوان روانپزشک صحبتی بکنم، باید عرض بکنم ابتدا که آثار هنری، فلسفی و علمی از زندگی آفریننده اونها جدا نیست. برای فهم بهترین آثار باید زندگی آفرینندگان اونها رو بشناسیم. نه فقط یک زندگی پرماجرا و متنوع، بلکه گاهی از اوقات یک زندگی آرام و بدور از هیاهو هم میتونه منبع خلاقیت باشه که در مورد یاسپرس هر دو جنبه صادقه. و افسون بر اون باید به نقش محیط علمی و فرهنگی آلمان در آغاز قرن بیستم اشاره کنم. یاسپرس مبتلا به یک بیماری تنفسی بود که مدت طولانی گریبانگیرش بود. باعث شد که او از زندگی معمولی افراد دور بمونه و در مقابل از فرصت کافی برای مطالعه و ژرف‌اندیشی درباره موضوعات پزشکی و فلسفی برخوردار بشه. در آلمان انتهای قرن 19 و در ابتدای قرن 20 در زیر سطح به ظاهر آرام و محافظه‌کار اجتماع، ژرف‌ترین و چالش برانگیزترین مباحث فکری جریان داشت که بعدها هر کدومشون منشأ جریانات بسیار مؤثر و نافذ در سطح جهان شدند. به برخی از اسامی اشاره می کنم تا ببینید که تحولات قرن بیستم و آن چیزی که امروز در قرن 21 با اون روبرو هستیم تا چه حد به این افراد ارتباط داشته. مارکس، انگلز، نیچه، فروید، آینشتاین، پلانک، اشپنگلر، واگنر، هایدگر، هوسرل، هیتلر، روزنبرگ و ارنست هکل هر کدوم بخشی از این جریان‌های فکری بودند که بعدها تبدیل به سیلاب‌های بنیاد برافکن شدند. بنابراین بیماری درازمدت تنفسی یاسپرس او را از دیدن تعداد کثیر بیماران برای درمان اونها معاف کرد. در مقابل به او فرصتی داد که بتونه شمار کمتری از بیماران رو منتها با دقت و فراغت بیشتری ببینه و ارزیابی کنه و به امر آموزش و پژوهش بپردازه. یاسپرس در دوران آموزش پزشکی و پس از اون دوره تخصص روان پزشکی در دانشگاه هایدلبرگ با گروهی از برجسته‌ترین روانپزشکان عصر خودش همراه بود. کسانی از قبیل فرانس نیسل، هانس گروله، مایر گروس و هامبورگر که این جمع به عنوان مکتب یاسپر، مکتب هایدلبرگ شناخته میشه و تأثیری فراتر از هر مکتب روانپزشکی دیگر بر روانپزشکی معاصر داشته. و ما در ایران هم مانند جهان یاسپرس فیلسوف اشتهار به بسیار بیشتری نسبت به یاسپرس روانپزشک داره. با وجود اقبال فزاینده نسبت به یاسپرس در چند دهه اخیر، باید عرض بکنم که جز یک مورد، منبعی که دیدگاه‌های روانپزشکی او رو به طور مستقیم به زبان فارسی منعکس کنه وجود نداشت. این منبع کتاب ماهیت رواندرمانی ارزیابی انتقادی از کارل یاسپرس، ترجمه این جانبه که در سال 1395 توسط نشر چشمه منتشر شد و در واقع دو فصل از کتاب عظیم روان‌آسیب شناسی عمومی یاسپرس رو در بر می‌گیره. یاسپرس پیشینه دانشگاهی خودش رو به عنوان روانپزشک در کلینیک روانپزشکی دانشگاه هایدلبرگ آغاز کرد و پس از یک دوره که به روانپزشکی و روانشناسی توجه داشت، به فلسفه تغییر مسیر داد. پذیرش گسترده از یاسپرس در اروپا نه فقط از طریق تألیفات او درباره فلسفه و اخلاق، بلکه در ضمن به خاطر ویرایش‌های متعدد و متنوعی است که از عمده‌ترین اثرش به نام روان‌آسیب شناسی عمومی به عمل آمد. الان بیشتر از 100 سال از انتشار روان‌آسیب شناسی عمومی می‌گذرد. برخی از نویسندگان برجسته دنیای روانپزشکی از جمله هوبر، بولتون و قائمی، آقای قائمی هموطن ماست که در مورد یاسپرس پژوهش‌های زیادی کرده، اینها گفتند که تقریباً هر ویراسته کتاب یاسپرس نقش بنیادی در رشد روانپزشکی قرن بیستم داشته و یکی از مهمترین کوشش‌ها برای معرفی نظم علمی به روان‌آسیب شناسی تلقی میشه. یاسپرس مفهوم واقعیت‌های فراگیر، اصطلاحاتی چون روابط قابل فهم، پیوندهای عینی رو معرفی کرد که دلالت داشت که روانپزشکی بالینی رو باید یک وجه عملی از پزشکی در نظر گرفت، در حالی که بهتره که روان‌آسیب شناسی رو یک نظام مستقل نظری فرض کنیم. روان‌آسیب شناسی عمومی نخستین بار در 1913 در آلمان منتشر شد که تأثیر چشمگیری در سبک تعریف روانپزشکان از نشانه‌ها، واقعیت‌ها، تجربه‌های ذهنی، تظاهر عینی و طبقه‌بندی و تشخیص داشت. البته آخرین ویراسته او توسط خود یاسپرس در سال 1956 انجام شد و مرتباً به روز می‌شد این کتاب. نمونه روان آسیب شناختی که یاسپرس برای روانپزشکی بالینی معرفی کرد به طور عمده بر تجربه ذهنی متمرکز بود و هدفش روشن کردن تجربیات ذهنی بیمار، تجربیات درونی او بود، نه اینکه فقط به نشانه ها و رفتارها بپردازد. بعد این عرض بکنم که یک اشغال که در روانپزشکی امروز آمریکا که به تبع اون در دنیا هم ادامه پیدا کرده است وجود داره، این است که تشخیص بیماری های روانی تبدیل شده است به یک فهرست نشانه ها. اگر 7 از این 9 نشانه باشه، این شخص مبتلا به این نوع اختلال شخصیتی. و کار رو خیلی ساده کردن، به صورت یک محفوظاتی درآوردن که مطلقاً با یک دیدگاه درست علمی و عمیق جور در نمیاد. کار رو البته ساده تر کرده و همینطور برای شرکت های بیمه که میخواهند بر پایه این تشخیص ها هزینه ها رو بپردازند، اما از نظر علمی کار درستی نیست و در واقع ما بیشتر به این وجه کار یاسپرس خواهیم پرداخت. یکی از کسانی که بنیادی ترین تأثیر شخصی رو بر یاسپرس داشت ماکس وبر بود و اما بنیادی ترین تأثیر فلسفی رو بر یاسپرس کانت داشت و اما نویسندگان و دانشمندان متعدد دیگر وجود داشتند در زندگی یاسپرس. باید اسم ببریم از هوسرل و دیلتای که اینها در پیشرفت یاسپرس به عنوان روان‌آسیب شناس نقش داشتند. باز یک ویژگی دیگر روان‌آسیب شناسی یاسپرس رو من خدمت شما عرض می‌کنم. در زمان او خیلی امیدواری وجود داشت که همه مسائل ذهنی رو از طریق بررسی مغز بتونن کشف کنن، چیزی که امروز هم وجود داره. فقط جزئیات تفاوت کرده، وگرنه کلیات هنوزم یکیست. و در واقع میخواستند که بیماری روانی رو تبیین کنند، بگن این قسمت مغز این اشکال رو پیدا کرده است، این ماده شیمیایی در فلان قسمت مغز کم یا زیاد شده، بنابراین ما این نشانه روانی رو میبینیم. و در واقع explaining به زبان انگلیسی و erklären به زبان آلمانی، یعنی تبیین بیماری روانی به همین سادگی. اما یاسپرس این رو کافی نمیدید، میگفت ما باید بیمار روانی و بیماری روانی رو بفهمیم، ما نیاز به understanding داریم، نیاز به verstehen داریم. کار دیگر یاسپرس دیدگاه تکثرگرای او بود، پلورالیسم، که برای بررسی روان‌آسیب شناسی بسیار لازمه. از دید یاسپرس گرچه که روانپزشکی شاخه‌ای از پزشکی است، اما روان‌آسیب شناسی که نشانه‌های بیماری روانی رو جستجو می‌کنه و سعی می‌کنه تبیین بکنه، فراتر از موضوعات زیست شناختی است. علوم انسانی در اون نقش داره و حتی تاریخ‌مندی هم بخشی از روان‌آسیب شناسی است. ورود علوم انسانی نه فقط از دقت تجربی روان‌آسیب شناسی نمی‌کاهد، بلکه بر اون می‌افزاید. اما تفاوت‌های چشمگیری بین مفهوم هوسرلی پدیدارشناسی و دیدگاه یاسپرس که یک روش ویژه تحلیل پدیدارشناختی بود وجود داره. هوسر ترجیح می‌داد که اصطلاح پدیدارشناسی رو به معنی ظاهر اشیا به کار ببره. وسن شاو که از مفهوم پیشنهادی یاسپرس در روان‌آسیب شناسی عمومی به عنوان یک روش تجربی تحقیق متفاوته. و ما در سالهای آغازین قرن 20، یعنی بهتر بگم در دهه 1920، یاسپرس با مارتین هایدگر آشنا شد که اون نقشی قاطع در شکل‌گیری یاسپرس به عنوان فیلسوف داشت. به رغم تفاوت‌ها و رابطه گاه دشوار اونها، عموماً هر دو به عنوان بنیانگذاران فلسفه هستی‌گرایانه با هم مرتبط بودند و هستند. شناسایی بین المللی از کتاب روان‌آسیب شناسی عمومی یاسپرس با اشتیاق فراوان ابتدا از فرانسه شروع شد. در سالهای پایانی دهه 1920 کار یاسپرس به فرانسه ترجمه شد و رساله ژاک لکان نمونه ای از پذیرش عالی این کتاب و مفهوم اون در فرانسه است. در سومین دهه قرن 20 ژاپنی ها این کتاب رو به زبان ژاپنی ترجمه کردند. پس از پایان جنگ جهانی دوم این کتاب به زبان اسپانیولی ترجمه شد، اما ترجمه انگلیسی خیلی دیرتر وارد عرصه شد، یعنی در سال 1963 توسط دانشگاه منچستر. عوامل زیادی در این مورد نقش داشت که البته از حوصله این بحث کوتاه ما خارجه. در خود کتاب به این مسئله من اشاره کردم که چرا این بحث پیش اومده. توجه جامعه روانپزشکی آمریکا به روان‌آسیب شناسی عمومی یاسپرس دیر شروع شد و به کندی هم افزایش پیدا کرد. روانپزشکی آمریکا از سالهای پیش از جنگ جهانی دوم تحت نفوذ دیدگاه‌های فروید بود. پس از انتشار کتاب DSM-3 که طبقه بندی تشخیصی اختلالات روانی توسط انجمن روانپزشکان آمریکا است، در واقع رویکرد کرپلینی به روانپزشکی آمریکا غالب شد. کرپلین یک روانپزشک برجسته قرن 19 و قرن 20 که طبقه بندی امروزی مسائل روانی رو ما بیشتر مدیون او هستیم. هزاران بیمار رو برای ده‌ها سال مورد بررسی قرار داد، تونست که اختلالات عمده روانی رو از یکدیگر جدا بکنه و در این حال باید خدمتون عرض بکنم که او اعتقاد داشت بیماری‌های روانی موجودیت‌های مستقلی هستند شبیه به سایر بیماری‌های پزشکی و از مدل پزشکی برای روانپزشکی استفاده می‌کرد. و البته باید خدمتون عرض بکنم که دیدگاه کرپلین همراه با شواهد تجربی هم شد. برای نمونه شما نام بیماری آلزایمر رو شنیدید. آلزایمر یکی از همکاران یا در واقع شاگردان کرپلین بود که برای نخستین بار تونستین بیماری جدید رو که در مورد حافظه و کارکردهای اجرایی مشکلاتی رو ایجاد میکنه کشف بکنه و نام آلزایمر رو کرپلین بر روی این بیماری گذاشت. بنابراین برای یک بیماری روانپزشکی اساس زیستی پیدا شد. و همینطور باید اشاره بکنم به یولیوس واگنر یورگ، روانپزشک اتریشی که برنده جایزه نوبل 1926 شد در زمینه فیزیولوژی و پزشکی به دلیل اینکه راه درمانی برای سیفلیس پیدا کرد. سیفلیس به خاطر نشانه‌های روانیش در مراحل سوم و چهارمش تا آن زمان به عنوان یک بیماری روانپزشکی محسوب می‌شد. و در واقع واگنر یورک تونست درمانی رو برای مسئله پیدا کنه، یعنی باز هم یک شاهد دیگری پیدا شد برای اینکه زمینه زیستی وجود داره. اما با این همه مشخص بود که این موضوع همه چیز رو نمیتونه تبیین بکنه. دنیای تجربیات ذهنی انسان بسیار پیچیده و گسترده است. به حال این از این جهت بود که بدونید چرا در آمریکا خیلی عقاید یاسپرس به موقع شناخته نشد. طبق نظر مکیو، هیونز و اسلاونی که عقاید یاسپرس رو به جامعه روانپزشکی آمریکا در دهه 1970 میلادی معرفی کردند، روش پدیدار شناخت یاسپرس به ظرفیت انسان برای بیان خودش وابسته است. یعنی وسیله‌ای برای انتقال تجارب از یک فرد به فرد دیگر که این ظرفیت توصیف محتوای اذهان رو برای بیماران و گوش فرا دادن به این توصیف ها رو برای ورود به زندگی روانی این بیماران ممکن میکنه. اما چطور این کار انجام میشه؟ خدمتتون عرض هم کرد. اما اجازه بدید که اولین بیت رو که با صحبت ما مرتبطه عرض بکنم که میگوید چون ناآگاه هم از جانم که چون است، خدا را کن چون دانم که چون است. برخی از موضوعات مهم از نظر ما به قدری بدیهی است که درباره اونها فکر نمی کنیم. چیزی هم نمی دونیم در موردشون. برای نمونه زمانی که فردی به ما میگه که افسرده است یا اضطراب داره ما متوجه منظورش میشیم. اما این آگاهی رو چجوری به دست آوردیم؟ از کجا می دونیم اون احساسی رو که اون فرد داره ما هم واقعا داریم می فهمیم؟ از کجا معلومه اون چیزی که او حس می کنه با آنچه که من در نظر دارم یکی باشه؟ پاسخ به این موضوع برای روانپزشک، روانشناس، فیلسوف، نویسنده و شاعر اهمیت حیاتی داره. این جاییه که یاسپرس روانپزشک از اونجا آغاز کرد. این پرسش که آیا دستگاه روانی یا ذهنی ما میتونه واقعیت‌های درون و پیرامون ما رو بفهمه با پاسخ‌های گوناگونی روبرو شده. یکی از این پاسخ‌ها که به ویژه برای پزشکان جذاب بوده این است که واقعیتی از حقایق مفروض یا داده‌ها وجود داره. ما نمیتونیم به کنه اونها پی ببریم، اما دستگاه عصبی ما میتونه ما رو از ظواهر یا پدیدارها، فنومنهایی که چنین داده هایی در تجربه خودآگاه ما برمی انگیزد آگاه کنه. خب حالا یک مقدار مسائلی هست که شاید به نظر دشوار بیاد، اما با توضیحاتی که خواهم داد توجه می‌فرمایید که ساده است و به ما کمک می‌کنه که بفهمیم واقعاً تجربیات روانی ما تا چه حد مشترکیم. تجربه خودآگاه ما از پدیدارهایی تشکیل میشه که ما را از داده‌ها آگاه می‌کنه. به اینا ما میگیم پدیدارهای عمل، مثلا عمل دیدن که به وسیله چشم انجام میشه، عمل شنیدن، عمل اندیشیدن، عمل اشتیاق داشتن، عمل به یاد آوردن. اما آن چیزی که به صورت خودآگاه شناخته میشه، یعنی این دستگاهایی که عرض کردم، برای این است که ما یک چیزی رو بتونیم بشناسیم. اون رو بهش میگن پدیدارهای محتوا. رویدادی که دیده شده یا شنیده شده، عقیده‌ای که درباره اون اندیشیده شده، عاطفه‌ای که احساس شده. بنابراین پدیدار عمل یک فرایند متعدی است که برای تکمیل خودش نیاز به پدیدار محتوا داره. پدیدارهای محتوا که ما میتونیم از اونها آگاه بشیم از سه سپهر متمایز منشأ میگیره. یکی از جهان بیرونی یا پیرامون ما، اون چیزایی که بیرون از ما هست. دوم جهان درونی داخل بدن ما و سوم جهان خودآگاه تجربیات ذهنی ما. و ما پدیدارهای عمل که ما را از پدیدارهای شی در این سپهرهای گوناگونی که عرض کردم مطلع می کنند عبارتند از یکی دریافت بیرونی اشیاء بیرونی. یعنی من نگاه می کنم به آن چیزی که روبروی من هست، برای نمونه به حضار، به صندلی هایی که اینجا وجود داره. به این میگن اکستروسپشن. دوم دریافت درونی اشیاء درونی. برای نمونه دل کسی درد میکنه، روی اون متمرکز میشه. به این میگن اینتروسپشن. و بالاخره درون نگری پدیده های ذهنی که به این اینتروسپکشن گفته میشه. پدیدارهای محتوای بیرونی مرتبط با داده های فیزیکی غیر جاندار به هیچ نحو به وسیله اعمال دریافت بیرونی ما دگرگون نمیشن. برای نمونه ما صخره ای رو نگاه میکنیم، ما دریا رو نگاه میکنیم، تغییری در این صخره یا دریا به وجود نمیاد. دریافت بیرونی ما از داده های رفتاری موجودات زنده متکامل دیگر از جمله انسان، در صورتی که به نحو دریافت بیرونی آگاه بشن که مورد دریافت بیرونی ما قرار گرفتن، سبب دگرگونی در رفتار اونها میشه. خب یک کمی به نظر میاد که پیچیده شد. نه، اما به طور ساده این است که وقتی من یک موجود زنده رو میبینم، یک انسان رو میبینم، اگر اون متوجه بشه که من دارم اون رو نگاه میکنم، رفتارش تغییر میکنه. دیگه مثل اون صخره یا دریا بدون تغییر باقی نمیمونه. و بالاخره پدیدارهای محتوای درونی که نمایانگر ایجاد داده‌های حسی در بدن ماست، به نحو مشابهی ممکنه توسط دریافت درونی ما تغییر کنه. برای نمونه کسی دستش درد میکنه، به این مسئله فکر میکنه، این موضوع باعث میشه که درد شدیدتر بشه. و اما زمانی که ما کوشش میکنیم پدیدارهای عمل خودآگاهانه رو که نماینده داده‌های روندهای روانی عصبی ما هستند مورد درون نگری قرار بدیم، یعنی اون چیزی که در فکر ماست راجع به اونها ما بررسی بکنیم، این پدیدارها به بیشترین میزان تغییر میکنن. به دلیل همین مشکل درون نگرانه بود که فیلسوف فرانسوی اوگوست کونت به این نتیجه رسید که اون چیزی که وی عنوان رویکرد تحصلی پوزیتیویست به روانشناسی مینامید ممکن نیست. باید به وسیله بررسی تحصلی جامعه جایگزین بشه که اون رو اسمشو گذاشت جامعه شناسی. اما فیلسوف اتریشی کلمنس برنتانو به نتیجه گیری متفاوتی رسید. او مدعی شد که میشه فرایندهای ذهنی رو به صورت درون نگرانه و گذشته نگر مشاهده کرد و در ضمن اونها رو از رفتار مردم دیگر با وجود آگاهیشون از اینکه مورد بررسی هستند استنباط کرد. برنتانو در سال 1872 بر این مبنا کتاب روانشناسی از یک خاستگاه تجربی رو منتشر کرد که در اون علیه اشتغال فکری رایج روانشناسان تجربی اون زمان از جمله فخنر، وونت و ماخ موضع گرفت. من خیلی دوست دارم که به این نکته توجه بشه. ببینید در اینجا افراد، رویدادها به طور پیوسته به دنبال یکدیگر میان. ما هیچ وقت نداریم که یک جریان به ناگهان شروع شده باشه. هر جریان از جریان قبلی خودش داره استفاده میکنه و این برای پیشرفت علم و فلسفه و هنر در کشور ما حائز اهمیته. یک مرتبه ما نمیتونیم چیزی رو به وجود بیاریم. باید با آن چیزی که داریم به سنت ها توجه بکنیم و اونها در طول زمان تبدیل به مسائل کاملتری بشن. به هر حال مرزه می فرمید برنتانو بر علیه فخنر، وونت و ماخ موزه گرفت. این روانشناسانی که عرض کردم به درون نگری پدیدارهای محتوا، برای نمونه مطالعه حس ها و اینکه چجور افکار تداعی میشن مشغول بودن. اما برنتانو به اهمیت بررسی درون نگرانه پدیدارهای عمل تاکید داشت. اونا به پدیدارهای محتوا فکر میکردن، برنتانو به پدیدارهای عمل. دیدگاه های برنتانو شاید تأثیری هم بر شکل‌گیری افکار فروید داشت که در اون موقع به عنوان دانشجوی پزشکی گاهی در جلسات سخنرانی برنتانو در دانشگاه وین شرکت میکرد. شاگرد برنتانو به نام هوسرل تحلیل فلسفی پدیدارهای ذهنی رو ادامه داد. پدیدارشناسی محض رو ابداع کرد که البته به عنوان یک شاخه نسبتاً رمزگونه و قامز از نظریه پردازی های فلسفی باقی مونده. امروز کمتر به سراغ این مسئله میرد. اما شکل توصیفی و طبقه بندی پدیدارشناسی او به وسیله برخی از روانشناسان و روانپزشکان اخذ شد و اونها به صورت مشروع و دقیق شمار و انواع فراوانی از پدیدارهای روانشناختی رو در افراد بهنجار، در افراد نابهنجار و در افراد بیمار از نظر روانپزشکی گرد آوردند. پدیدارشناسی توصیفی به صورتی سختگیرانه مشاهده روانشناسی رو دنبال میکنه و از بررسی رابطه پدیدارهای روانشناختی با داده‌های فیزیکی می‌پرهیزد. میگه من به زیربنای فیزیکی و بیولوژیکی اینها کاری ندارم. اما روانشناسان تجربی، روانپزشکان بالینی و عصبشناسان خودشون رو محدود نکردند و بررسی منشأ جسمی پدیدارهای ذهنی رو به عنوان بخشی از تکلیف خودشون به شمار میارن. پدیدارهای عمل مثل دیدن، شنیدن و غیره رو بدون تردید بخشی از اندوخته ارثی و ژنتیک هر فرد بهنجار هستند. یعنی این توانمندی ها در دستگاه عصبی ما هست، به تدریج طبق یک تقویم درونی شکوفا میشه. اما در مورد پدیدارهای محتوا موضوع متفاوته. ممکنه ما بتونیم بگیم که بعضی از پدیدارهای محتوای ابتدایی و بدون معنی موروثی هستند. برای نمونه کودک قانقون میکنه، این یک پدیده محتواست هرچند که معنی نداره و میتونیم بگیم که به صورت ژنتیک در وجود او به ودیعه گذاشته شده و حتما هم مطمئن باشید که یک کارکرد تکاملی داره. یعنی وقتی که کودک لبخند میزنه بدون که خوشحال باشه، یک احساس مثبت در مادرش به وجود میاره. وقتی قانون میکنه، مادر احساس میکنه که داره بچه با او حرف میزنه، در حالی که بچه اصلا در این عوالم نیست. به هر حال اینا ارزش تکاملی دارن. پس عرض کردم که ممکنه بتونیم فرض کنیم که بعضی از پدیدارهای محتوایی ابتدایی و بدون معنی موروثی هستند. اما اونها با انباشته شدن تجربیات به پدیده‌های محتوای معنیدار تبدیل میشن. بعد از مدتی صحبت‌های کودک مفهوم میشه. بعد از مدتی لبخند کودک جنبه اجتماعی به خودش میگیره. و برای خود ما هم به عنوان افراد بزرگسالی مسئله پیش میاد که بعضی وقتا این تجربه اتفاق میفته که پدیدارهای محتوای ما از توده‌های درهم به یک مسئله معنادار دگرگون بشه. برای نمونه شما ممکنه به زبان آلمانی آشنا نباشید، میخواهید زبان آلمانی رو بیاموزید. جمله ای رو که عرض میکنم میشنوید: در کلوگ من باوت فور. چیزی از اون متوجه نمیشید، در حالی که این یک پدیدار محتواست و در آغاز این پدیدار محتوا از سر و صداها یا اصفاتی غیر قابل تشخیص تشکیل میشه. اما به تدریج با تمرین، با گذشت زمان و شرکت در کلاس ها، ابتدا یک کلمه، بعد کلمه دیگر و سرانجام ارتباط بین واژه ها آشکار میشه و بالاخره شما معنی این جمله آلمانی رو میفهمید که میگوید مرد عاقل از همکنون به فکر آینده است. این گفته از شیلر. به نظر موجه میاد که فرض کنیم فراگیری پدیده های محتوای معنیدار همراه با بعضی از دگرگونی های فیزیکی در فرایند های عصبی مغزی. وقتی که ما چیزی رو میآموزیم، این به صورت مولکول‌های شیمیایی در مغز ما ذخیره میشه. این دگرگونی عصبی نام‌هایی چون رد حافظه یا رد عصبی دارند و امروز اغلب اصطلاح شاکله یا اسکیما رو براشون به کار میبرن. خب من دو تا اصطلاح مشکل دیگرم میخوام عرض بکنم و بعد البته دیگه از این مسائل دشوار نخواهم گفت. یکی از اونها تجربیات دگر روانی است و دیگری بینش شهودی. یعنی ما راجع به heteropsychic experiences و intuitive insight می‌خوایم صحبت کنیم. ما تجربیات خودمون برامون آشناست، اما اگر بخوایم از تجربیات دیگری آگاه بشیم، در اون صورت نیاز به این تجربیات دیگر روانی داریم. ما فقط از طریق درون نگری از وجود پدیدارهای ذهنی مطلع نمیشیم. فقط اونجور نیست که بگیم من الان احساس شادی میکنم، حدس میزنم که دیگری هم شاده، بلکه ما تظاهرات پدیدارهای خودآگاه رو در مردم دیگه و حتی جانوران میبینیم، درک میکنیم. اینا ممکنه شامل دگرگونی های فیزیولوژیک باشه که یک فرد بیگانه میتونه ببینه، مثلا برانگیختگی چهره، لرزش یا دگرگونی های بیمهار در رفتار غیر کلامی. شما کسی رو میبینید که برافروخته شده، تون تون صحبت میکنه، دستش رو پرتاب میکنه، میگید این فرد عصبانیه. از روی این پدیدارهای شی متوجه این مسئله میشید. این تظاهرات درون دگر روانی رو ما به عنوان عینی یا ابجکتیو در نظر میگیریم. در انسان ممکنه که تجربیات دگر روانی در ضمن به وسیله ارتباط کلامی یا به کمک اشارات چهره یا بدن تظاهر پیدا کنه. فردی میگوید من خوشحال هستم. چهره کسی رو میبینیم که لبخند میزنه، میگیم این احتمالاً خوشحاله. و در اینجا اجازه بدید که عرض بکنم بعضی وقتا این اشارات چهره یا بدن حرف میزنه به جای ما. از جمله هوشنگ ابتهاج میگوید نشود فاش کسی آنچه میان من و توست، تا اشارات نظر نام رسان من و توست. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست. که این اشارات نظر منتقل کننده تجربیات دیگر روانی است. بعضی وقتا ما فقط میتونیم این تجربیات رو حدس بزنیم. دکتر رعدی آذرخشی خطاب به برادر ناتوان از گفتارش چنین میسراید: من ندانم به نگاه تو چه رازی است نهان، که مران راز توان دیدن و گفتن نتوان. رابطه کلامی مشروح‌ترین و دقیق‌ترین توصیف از پدیدارهای دگر روانی رو به دست میده. ارتباط کلامی خودش یک تظاهر عینیه، اما پیام اون مربوط به یک تجربه ذهنی است. فرد با ما حرف میزنه، اما تجربه درونیش رو داره میگه. بنابراین مرسوم این است که به جنبه‌های عینی یک توصیف کلامی از تجربیات خودآگاه توجه نکنیم و توصیف رو به عنوان یک تظاهر دیگر روانی ذهنی در نظر بگیریم. بگیم آن چیزی که دیگری میگوید داره ذهنش رو برای ما آشکار میکنه. توانایی فهم پدیدارهای دیگر روانی که به وسیله تظاهرات عینی آشکار میشن به عمل هیجانی همحسی یا سیمپاتی و یا عمل شناختی تعبیر یا اینترپریتیشن از سوی ما نیاز داره. هنگامی که میبینیم فردی میگرید یا با تعلم جیغ میکشد یا بر مسئله متمرکز شده، ممکنه که احساس همحسی پژواک‌گونه‌ای رو در خودمون مورد توجه قرار بدیم و یا فرایندهای دیگر روانی رو تشخیص بدیم که به وسیله مشاهدات ما به یک روش بدون سوگیری و تحلیلی تر خاطر نشان میشه. موقعی که ما پیام‌های دیگر روانی ذهنی رو از فرد دیگری که به صورت کلامی تجربیاتش رو وصف می‌کنه دریافت می‌کنیم، او از پیش اونها رو تعبیر کرده. دیگه الزامی نداره که ما این کار انجام بدیم. وقتی او به ما می‌گوید که من خوشحال هستم، ما حرف او رو می‌پذیریم. البته هنوزم ممکنه بگیم شنا کنه راست نمی‌گوید، درست نمی‌گه. ما به یک صورت ویژه مستقیم و فوری از بیشتر ارتباطات دیگر روانی فهم داریم، چه اونها عینی یا چه ذهنی باشن، چون خود ما تجربیات مشابهی رو در واقعیت یا تصورمون داشتیم. که به این شکل از فهم میگویند فهم شهودی ایستا، استاتیک اینتویتیو اندرستندینگ. در دو دهه اخیر بررسی‌هایی در مورد پی‌یاخته‌های آینه‌ای، نورون‌های آینه‌ای انجام شده که شاید بتونه تا حدودی زیربنای عصب‌شناختی این نوع فهم رو تبیین کنه. یعنی دیدند که در لوب پیشانی مغز انسان یاخته‌هایی وجود داره که اینها میتونن احساسات طرف مقابل رو دریافت کنن، مثل آینه اونها رو منعکس میکنن و فرد اون احساس رو میفهمه. در شامپانزه هم این وضعیت وجود داره، گرچه که این تعداد کمتره. و یک نکته خیلی خیلی جالب این است که در افراد ضد اجتماعی، کسانی که انسانهای دیگر رو مورد سوء استفاده قرار میدن، به عنوان ابزار استفاده میکنن، هم حسی و هم دلی ندارن، میزان این یاخته های آینه‌ای کمه، اونا احساسات دیگران رو نمیفهمن. ما در ضمن یک فهمه و همان میزان مستقیم و فوری از منشأ روانشناختی یا روانزایی ارتباطات دیگر روانی داریم که به اون میگن فهم شهودی روان تکوینی یا psychogenetic intuitive understanding. البته زمانی که اصطلاح فهم شهودی یا بینش شهودی به کار میره، ما فقط این نوع روان تکوینی مورد نظرمونه. توضیح میدم که اینها چه معنی و چه مفهومی داره. این اصطلاحات ترجمه هایی است از واژه آلمانی فرشتن، به صورتی که در مکتب آلمانی فرشتند پسوشولوگی به کار میره. روانپزشک و فیلسوف نامدار آلمانی کارل یاسپرس نخستین کسی بود که این اصطلاح رو به کار برد. مترجمان کتاب روان آسیب شناسی عمومی به زبان انگلیسی اون رو به صورت‌های متفاوت روانشناسی ارتباط‌های معنادار، روانشناسی معنادار یا روانشناسی معنی ترجمه کردند. ما این فهم شهودی رو داریم که فردی که معتقد مرتکب گناه شده احساس تقصیر می‌کنه. فردی که معتقد او رو ناعادلانه متهم کردن احساس اجحاف می‌کنه. در این موارد ما به صورت شهودی روابط معنیداری رو بین دو تجربه دیگر روانی برقرار می‌کنیم که شامل یک باور پیشاینده و یک عاطفه متعاقب اون. فهم شهودی ما از روابط معنادار بین تجربیات روانشناختی همواره به وسیله شاعران، نویسندگان، نمایشنامه نویسان مورد اتکا قرار گرفته. اونها واکنش‌های روانشناختی شخصیتشون رو به صورتی مجسم می‌کنند که از نظر ما موجه. ما فهم شهودی رو پیوسته در زندگی روزانه در ارتباط با مردم دیگه به کار میبریم. وقتی کسی میگوید افسرده است یا از نظر ما افسرده باشه، ما تجربه پیشین اون رو به صورت معنیدار مرتبط با افسردگی میپذیریم، به شرطی که شهود ما این امر رو به عنوان موجه قبول بکنه. مثلا شکست در یک امتحان، یک رابطه عشقی بی سرانجام، احساس رنج ناشی از گذشته ناشاد به نظر ما توجیه میکنه افسردگی رو. این همون چیزیست که یاسپرس روش تکیه میکنه. در این مورد داستان رنجهای ورتر جوان شایان توجه، دی لایدن دس یونگن ورتر، اثر یوهان ولفگانگ گوته، عاشق جوانی به نام ورتر به عشق بانوی متأهل به نام شارلوت گرفتار میشه، با خودکشی ورته به پایانی اندوهناک میرسه. توانمندی گوته به حدی بود که بسیاری از جوانان با خواندن این داستان همون احساس رو پیدا کردند و در حالی که کتاب رو در دست خودشون داشتن دست به خودکشی زدن. البته مطمئناً عوامل فردی و اجتماعی دیگری هم در این مسئله نقش داشته، ولی نقش قلم گوته رو نمیتونیم انکار بکنیم. اگر کسی شاد، تحریک پذیر، دچار سوء ظن یا از نظر هیجانی در هم ریخته باشه، هوش ما و نشیب و فراسای زندگی رو میشه به صورت مشابهی برای رسیدن به فهم شهودی روان تکوینی درباره اون فرد مورد اتکا قرار داد. البته یاسپرس به ما میگه که احتیاط کنیم. ما هم البته باید در گفتارمون بیشتر احتیاط کنیم چون وقت داره به پایان میرسه. سریعتر عرض میکنم خدمتتون. برای نمونه ما میتونیم بفهمیم فردی که احساس ضعف و فلاکت میکنه نسبت به مردمی که شاد و قوی و برخوردار هستن احساس کینه و نفرت داره، چون فقر با تلخکامی مربوطه. اما عکسش هم به همون اندازه صادقه. یعنی فردی که این احساس ضعف و فلاکت رو میکنه میتونه با خودش صادق باشه، میتونه فروتن باشه و اون چیزی رو که خودش نیست دوست داشته باشه. یعنی بگه که من دوست دارم این مردم رو که این توانمندی ها رو دارن. در اینجا ما میرسیم به اذهان نمونوار آرمانی که اینا ساخته ذهن ماست. ما برای نمونه یک ذهن نمونوار آرمانی میسازیم تحت عنوان اقتصاددان، دانشجو، سرمایه دار، کمونیسم، یک ویژگی ها رو به اونها نسبت میدیم و بعد گمان میکنیم که به وسیله اینها میتونیم مسائل عمده اجتماعی رو حل و فصل بکنیم. بعضی وقتا تمایزی بین فهم شهودی و تبیین علی به عمل میاد، اما موجه بودن این تمایز مورد تردیده و در واقع بهتره که بنده صحبت خودم رو به تدریج به پایان ببرم، بگم که بسیاری از مسائل هست که از نظر ذهنی ما به اون نتیجه میرسیم و بعدها مسائل فیزیولوژیک و پاتولوژیک هم اونها رو تایید میکنه و خاتمه سخن با این بیت مولوی که میفرماید نیست فرقی در میان حب و عشق، شام در معنی نباشد جز دمش. متشکرم از توجه شما.